یه مرور اجمالی بر سوره مجادله شد. عرض کردیم که دو تا جریان رو این سوره معرفی میکند. یکی جریانی که بر محور رسول گرامی اسلام شکل میگیره، جریان کسانی که حدود الهی رو قبول دارن و میخواهند در چارچوبه حدود الهی زندگی کنند، ظاهرن و باطنن. اینها هم که حدود الهی رو میپذیرند، برای تحقق این حدود، برای شکلگیری یک امت اسلامی نیاز به محیط خلوت و نجوا دارند. ولی محور این نجوا وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. و اوتول علم اونها هستند که به محیط نجوا و خلوت حضرت راه دارند و اونها هستند که اسرار را از حضرت میگیرند. ولذا همین کسانی که اهل نجوا هستند میتونن خلیفه حضرت باشند و بعد از حضرت اون برنامه حضرت رو پیش ببرند. و بر محور این اوتول علم و نجوایی که شکل میگیره، یک امتی ساخته میشه، یک حزبی شکل میگیرد که قرآن از او تعبیر میکند به حزب الله و اوصافشون رو توضیح میده، در مقابل صف مهادین که اونها درگیر با بندگی به حدود الله هستند و میخوان حد دیگری رو قرار بدن. اونها هم یک جریان تاریخی بزرگ هستند، یک نجواهای تاریخی دارن، یک نجواهایی دارن که عمرش به اندازه قرن هاست، گاهی نه یک نجوا نجوای مالی دورانه. اونها هم محیط نجوا دارن، نجوار بر محور معصیت رسول، و اونها هم پایان این محاده و نجواشون به تشکل حزب منتهی میشه که حزب الشیطان. در نهایت ما دو تا جریان داریم تو عالمه، که حزب الشیطان، که حزب الله. حزب الله بر محور حدود الهی و حزب الشیطان بر محور محاده با خدای متعال. این اجمالی بود از سوره، دورنماشو گفتیم. یه نکته ای رو من تدارک کنم ناقصمون. یه سوالی رو مطرح کردیم که خاطر مبارکتون هست، خدای متعال دستور داد که پیش روی نجوای با حضرت صدقه بدید و جز امیرالمؤمنین احدی موفق به این انجام صدقه نشد تا آیه‌ام نسخ شد. بعد خدای متعال توبیخ میکنه، میفهمد اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات. آیا بخل ورزیدید، دشوار بود بر شما که پیش روی نجوای با حضرت صدقات بدید؟ فاقیموا الصلاة. فهمت خدای متعال فاذا لم تفعلوا و تاب الله علیکم، حالا که این کار رو انجام ندادید و خدا هم توبه شما رو قبول کرد، فاقیموا الصلاة، شما دیگه برید اقامه صلات کنید، آتوا الزکات و اطیعوا الله و رسوله، دنبال اطاعت باشید، الله خبیر به ما تعملون، دیگه دنبال نجوا و خلوت و امثال اینها نباشید. سوال این بود مگه این صدقه چقدر دشوار بوده که واقعا جریان منافقین که دنبال نجوای با حضرت بودن حاضر نشدن این صدقه رو بدن؟ مگه این صدقه چی بوده که واقعا اینقدر کار سخت و دشواری بوده اینهایی که میخواستن خودشونو به حضرت نزدیک کنن و اهل نجوا باشن، با این یه دونه تکلیف همشون عقب نشینی کردن، حاضر نشدن اینقدر صداکاری کنن؟ این محل بحث بود. حالا یه نکته رو من عرض میکنم محضر اساتیدم، ببینید این نکته میشه ازش دفاع کرد یا نه. تلقی عقیل این است که اولا این تکلیف سه طرف داشته. یه طرفی عده‌ای بودن که توانایی برای دادن اون صدقه نداشتن، اونا اصلا مکلف به نجوا نبودن، خدای متعال از اونا نخواسته برن نجوا کنن. اونایی که صدقه پیش روی نجوا رو نمیتونن بدن، اونا معاف از تکلیف به عرض کنم نجوا هستند. اما یه عده‌ای هستن که احساس میکنن ظرفیت دارن، اهل نجوا هستن، میتونن اهل نجوای حضرت باشن، میتونن تر حضرت رو تلقی کنن، میتونن راه حضرت رو پیش ببرند. اینها مکلف میشن که برای نجوای با حضرت و دریافت اسرار از حضرت مکلف میشن که یه هزینه‌ای بدن، یه صدقه‌ای بدن. کسی میخواد اهل خلوت با حضرت بشه، کسی میخواد اسرار حضرت رو بگیره، که طبیعتاً اونایی که اهل نجوا هستن همون هم هستن که ظرفیت خلافت دارن. کسی که اهل نجوا نیست و مثل عموم جامعه است، هیچ خلوتی با حضرت نداشته، چیزی از حضرت دریافت نکرده، این نمیتونه ادامه دهنده راه باشه. کسی میتونه ادامه دهنده راه باشه خلوت رو، که تر حضرت رو گرفته باشه، و تر حضرت یه سره. اینجوریه که حضرت برنامه‌ای که برای امتشون دارن رو باشه که همه بفهمن، که همینطوری که منافقین برای اینکه یه طرح تاریخی بریزن و محاده کنند و راه دین خدا رو سد بکنن و مقابل حد خدا حد بگذارن، نجوا دارن، خلوت دارن، خلوتشون هم از کریم درجات داره، گاهی خلوتی سه نفر بیشتر نیستن. ما من نجوا ثلاثتن الا هو رابعهم، یه نجوای پنج نفره دارن، سه نفره دارن، بعد نجوا رو میکشونن به کف جامعه، بازم محیط نجواست، خلوته. اداره این محیط دست رسول خدا و ائمه نیست، خودشون محیط رو هدایت میکنن. کما اینکه اونا یه نجوایی دارن برای اینکه طرح تاریخی رو پیش ببرن، اینطور نیست که همه لایه‌های طرحشون به همه برسه. این طرف هم رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که ارسلناک کافتن لناس، برنامه‌شون هدایت کل عالم و کل تاریخی، یه امتی به وسعت تاریخ میخوان بسازن، ایشون هم یه طرحی برای خودشون دارن و این طرح در اختیار همه قرار نمیگیره. اگر فرض کنید مثلا ما بگیم قرآن اون طرح حضرت است برای اداره عالم تا قیامت، این طرح در اختیار همه قرار نمیگیره. قسمت عمده این کتاب انما یعرف القرآن من خطبه به، امام میفهمه. لذا شما عنایت بفرمایید، بزرگان علمای ما که تفسیر کردن قرآن رو، که انصافاً هم زحمت‌های فراوانی کشیده شده، حرف‌های بسیار بسیار خوبی زده شده در فضای تفسیر قرآن، ولی در این حال آدم وقتی وارد فضای تفسیر میشه کأنه واضح میشه که قرآن بکره بکره، اصلاً دست نخورده است. هر چی تفاسیر رو زیر رو می‌کنیم اینو قرآن بکره. نکتهش همینه، نه اینکه این بزرگان کوچک بودن، نه، اینها بزرگ بودن. این کتاب سره، همه قرآن الف لام میم هست، الف لام میم راست، نه اینکه فقط حروف مقطعش اسرارن، تمام قرآن اسرارن، البته بخشش هم رزق همه هست. قسم کلامه ثلاثت اقسام، قسمون یعرفه العالم و الجاهل، یه قسم عالم و جاهل میفهمن، سه قسم قرآن، یه قسمش لا یعرفه الا من صفا ذهنه و لطف حسه و صحه تمیزه ممن شرح الله صدره للاسلام، اونایی که خدا متعالیشون شرح صدر داده، نورانی شده دلشون، یه بخش دیگه از معارف قرآن رو میفهمن. ولی قسم لا یعرفه الا الله و امناؤه و راسخون فی العلم، علمش مختص به خدا و اونایی هستن که امین خدا هستن. السلام علیک یا امین الله فی ارضه، سر خدا رو بهشون بدی، این سر رو بی خودی افشا نمی کنن، این سر رو بی جا خرج نمی کنن، سوء استفاده از این سر نمی کنن، امنا الهی هستن، اینا هستن راسخ در علمند، اینها هستن که اون بهره قرآن رو می برن. قرآن هم اینجوریست. پس بنابراین طرح نبی اکرم هم بخش عمدهش سره. یه عده خودشون اصلا در معرض این نمی دونه که اهل نجوا باشن، توانشو ندارن، در خودش توانایی نمیبینه بگه من میخوام برم با حضرت نجوا کنم، چی بگم چی بشنوم، تو اون مقام خودشو نمیبینه. اونا کسانی هستن که اصلا مکلف به این تکلیف نیستن. اما اونایی که خودشونو در مقام نجوا میبینن، قرآن میفهمد شما اگه میخواید اهل نجوا باشید، میخواید به باطن طرح حضرت برسید، نقشه حضرت رو بی دست بیارید، بعد به دست بگیرید، حالا یا خودتون بیاید این نقشه رو عمل کنید، یا اینکه شیاطینی که میخوان برن این نقشه رو بر علیه حضرت به کار بگیرن، طرح حضرت رو بفهمن، مقابل حضرت عمل بکنن. مثل اینکه الان عرض کردم فراعنه عالم کتب روایی ما و معارف ما رو تو عرض کنم دپارتماناشون موضوع مورد تحقیق قرار دادن، خیالم میکنن به جایی میرسن، نهت میفهمید تحقیق میکنن. چرا؟ میخواد بدون طرح اسلام چیه مقابلش بیسته دیگه، برنامه آخر از زمانی اسلام چیست مقابلش یه طرحی رو میز بگذاره. این جریان نجوای تاریخی همین کار میکردن دیگه. ببینیم پیغمبر خدا چیا برده، ما مقابلش طرح بگذاریم رو میز، تو محیط نجوای خودمون نقشه بکشیم در مقابل این طرح. لذا اینایی که به حضرت نزدیک میشدن دو تا کار میخواستن کنن، یکی مدعی بودن که ما میتونیم نقشه حضرت رو ما جلو میبریم، ما اهل سرین، ما بشیم اهل نجوا، و دوم که این طرح رو بگیرن مقابلش نقشه بکشن تو نجوا و خلوت خودشون کار بکنن. بنابراین یه دسته اونایی هستن که اصلا خودشون رو از اول در دایره نجوا نمیبینن، توانایی صدقه دادنش هم ندارن. حالا اینجا یه نکته رو عرض بکنم، صدقه هر امری متناسب با خودشه. کسی میخواد بره با رسول خدا نجوا کنه، اون صدقه‌ای که صدق او رو اثبات میکنه، صدقه یعنی همین دیگه، که این صادقه میتونه اهل نجوا باشه، یه صدقه‌ای میده که اثبات میکنه که در اهل نجوا بودنش صادقه، این صدقه متناسب با تکلیفه. اینجوری نیست که الان مثلا فرض کنید دیدید بعضی، فرض بکنید یه بیماری داره که اگه بخواد ببردش بیمارستان مثلا باید 50 میلیون خرجش کنه، میخواد با 5 تومن صدقه حلش کنه. این که نمیشه که، هر چیز صدقهش متناسب با خودش هست. اگر کسی میخواد اهل نجوا بشه و اسرار قرآن رو بفهمه، طرح حضرت رو بفهمه، یا حالا میخواد بعد بیاد بار این طرح رو به دوش بگیره مثل امیرالمومنین، یا میخواد مقابلش طرح رو زمین بذاره مثل اصحاب ثقیفه، این نجوای با حضرت هزینه خودشو داره. لذا من تلقی مینه درسمو پس میدم، این امر به صدقه یه ظاهر داشته به یه باطن، ظاهرش تکلیف ساده است. به حسب ظاهر امیرالمومنین یه دینار داشتن، اینو تبدیل کردن به 10 درهم، 10 بار رفتن نجوا کردن، سر رو از حضرت گرفتن، ولی باطن تکلیفی نیست. مثل داستان حضرت آدم علی نبینا و علی و علیه السلام است. در داستان حضرت آدم میگن لا تقرب هذه الشجره، این شجره ممنوعه چیه؟ گفتن شجره انگوره، شجره مثلا یا گندم هنتس اینا، که در روایت داره این درختی بود که همه میوه هارم داشت. خب این ظاهر تکلیفه، به منم بگن درخت انگور نخور نمیخورم، این که دیگه تکلیف مهمی نیست که. آدم میگه یعنی چه حضرت آدم تو این بهشت به این وسط حتما باید این گندم بخوری؟ آدمی که علم آدم الاسماء کلها، بعد دهنت آب بکشی با گلاب دهنتو بشوری اسم حضرت آدم رو ببری، علی نبینا و علی و علیه السلام، علم آدم الاسماء، آدمی که اسجدوا لآدم، به همه ملائکه گفتن برای سجده کنید، این گندم میخورده شما میخورید؟ شما اگه تا آخر عمر خدای متعال بهتون وارد این یه دونه غذا، مگه شما گوشت خوک تا آخر عمرتون میخورید؟ مگر شما شراب میخورید؟ مگر خدا محرم یه بار شما تو عمرتون خوردید؟ چطور حضرت آدم تو اون بهشت به اون وسعت گفتن لا تقرب هذه الشجره، صاف رفته همون شجره رو خورده؟ مگه میشه؟ این چیه تکلیف؟ پیداست تکلیف یه ظاهری داره و یه باطنی. تکلیفیست که از حضرت آدم خواستن، اصلا تکلیف انبیا رو که از ما نمیخوان که. خیلی از اون چیزهایی که محدوده ممنوعه برای انبیاست، برای ما از مباهاته، ما نمیتونیم بارشو بکشیم. این چی بوده که از حضرت آدم خواستن گندم نخورید؟ حالا همین گندم بوده؟ بله همین گندم بوده، اما این تکلیف یه باطنی داره. اون باطن خیلی سخته که در بعضی روایات توضیح میده، میگه شجره ممنوع شجره علمی بود که مختص به اهل بیته، وقت اون علم هم میدونه آثار داره دیگه. اینم که شیطان گفت اگر بخورید مخلد میشید، یه چیزی تو اون شجره بود، ولی کسی حق نداره وارد اون محیط بشه، اون مال وجه الله، مال امامه، کسی اصلا نزدیک اون درخت نباید بشید. لا تقرب هذه الشجره، حوثش هم بکنید هبوط میکنه انسان. کسی بخواد جای امیرالمومنین باشه، خب هبوط میکنی، جای امیرالمومنین جای امیرالمومنینه، شما میتونی شیعه امیرالمومنین باشید اگر خیلی راه رفته باشی، کنبلین شیعه میشن. من میخوام امیرالمومنین باشم، میفهمن از بهش برید بیرون، هبوط کنید برید تو عالم عرض، حرفش هم نمیشه بزنی. پس تکلیف یه ظاهر داره یه باطن. ظاهر تکلیف ممکنه یه جاهای آسان باشه. به حضرت لیلة المبید گفته میشه برید جای نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بخوابید. این تکلیف ظاهر داره، ظاهرش اینه که جانتون رو فدای حضرت کنی، اینو که سلمان هم میکنه. این چه تکلیفیست که از مختصات امیرالمومنینه، احد این بارو نمیتونه برداره. این باطن داره تکلیف. حالا من عرضم اینه، نجوای با رسول کردن و اهل سر شدن و اهل نجوا شدن و اسرار رسول گرامی اسلام رو گرفتن، این یه ظرفیتی میخواد. اینطور نیست که هر کسی بتونه اهل نجوا بشه، که باید قوت العلم باشی، باید از کسانی باشی که تحمل میتونی کنی. علم فرمود، فرمود علم ما رو انقدر سخت است که نبی مرسل باید پیغمبری باشه، رسولم باشه، ملکی باشه، مقرب باشه، عبد باشه، امتحان پس داده هم باشه پیش خدا تا به علم ما برسه، یه سلمانی پیدا بشه، منا اهل البیت باشه. وقت در یه روایتی داره اونقدر علم ما سخته که اینا هم نمیتونن، هیچ جز امیرالمومنین نمیتونه برداره. اون منزلت از علم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اون منزلت از اسرار قرآن به سلمان هم نمیرسه، به حضرت ابراهیم خلیل هم نمیرسه. لذا همه قرآن رزق حضرت ابراهیم نیست که. کتابی که به حضرت ابراهیم دادن، صحف ابراهیم و موسی، نازله قرآنه، همه اسرار قرآن درش نیست. این امیرالمؤمنینه که اندهو علم الکتابه، همه علم الکتاب در محضر اوست. امام صادق است، امام باقر است، فی صدور الذین اوتوا العلم. انبیا هم نمیتونن تحمل بکنن، عباد ممتن سلمان هم نمیتونه، جبرئیل هم نمیتونه. اسرار قرآن مال حضرته. حالا نجوای با حضرت یه مرحلهش همینه، میخواد اسرار رو بگیره. برای چی؟ برای اینکه کسی بشه اوتول علم، اسرار رو بگیره. اون کسی که تو این مقام هست حتما خلافت هم مال هموست، قدم بعد پیش بردن این تر هم رو دوش اوست، کسی خبر نداره از این تر. اون وقت صدقه این طرح چیه؟ صدقه این نجوا اینه که بتونی احراق بیت رو تحمل کنی. صدقه این نجوای با حضرت اینه که بار رو دوشت میذارن، بعدم روز آخر جبرئیل میاد، حضرت مینشینن، خدا فرموده که این اتفاقات میفته، خلافت قصد میشه، به اینجا میرسه، حضرت فرمودن صبر میکنم، صبر میکنم، به خونه شما هجوم میارن، حضرت صدیقه طاهر حد میشه، حضرت درو به زمین خوردن، برخواستن، عرض کردن اگر خدای متعال میخواد صبر میکنن. این صدقه این نجواست. کسی که میخواد اهل نجوا بشه، بار قرآن بیاد رو دوشش و ادامه دهنده راه حضرت باشه، باید بار مصائب حضرت هم بکشه. در روایات دیدید تمام این بلاهایی که بر معصومین تقسیم شده اصلش مال نبی اکرمه، بعد تقسیم شده، مثل داستان ذبح حضرت اسماعیل که ابتلاء حضرت ابراهیم خلیل بود تا بارش آمده رو دوش حضرت اسماعیل، به خاطر تقربی که به حضرت ابراهیم داشتن، به خاطر جایگاهی که حضرت اسماعیل تو طرح امامت دارن. حضرت ابراهیم امامن دیگه، درسته؟ حضرت ابراهیم به مقام امامت رسیده. از ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن فاتمهن، ایشون تونسته از عهده اون امتحانا در بیاد، شده امام. یه امت تاریخی داره، تو این امت تاریخی حضرت اسماعیل یه جایگاهی داره. لذا در همون آیات بلا فاصله بعد از این آیه در سوره مبارکه بقره فرمود و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، وقتی میخواد بیت بسازه، بلد بسازه برای امت خودش، حضرت اسماعیل اونجا نقش داره. در شکل گیری این امت حضرت اسماعیل نقش داره. رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة. بخشی از ذریت که حضرت ابراهیم و نسل حضرت ابراهیم رو میبره تو این کویر میگذاره تا تو دل این کویر یه امت ساخته بشه کنار کعبه. یک قرنها باید تو این کویر بمانن. حضرت اسماعیل قبول میکنه، نقش داره، جایگاه داره. لذا حضرت اسماعیل اگر میخواد تو این امت، تو این امت سازی شریک باشه، همینطوری که حضرت ابراهیم باید این فرزند رو ببره تا قربانگاه، حضرت اسماعیل هم باید حاضر بشه قربانی بشه. وقتی حاضر میشه قربانی بشه، نسل نبی اکرم رو در صلب ایشون میگذارن دیگه، نسل ائمه از اسماعیل به دنیا میاد. شاید معنی و فدیناه به ذبح نظیم یه معناش همینه دیگه، در نسل او قرار گرفت سید و شهدا وقتی این امتحان. تا اینجای کار که آمد خدا امتحان فرمود بسه. حالا یک داستان دیگری است، تو نسل این وجود مقدس اسماعیل سید و شهدا رو قرار میدید، به جای اینکه خودشون به شهادت برسن تا امت ساخته بشه، حالا که این امتحانو پس دادن یه فرزندی بهشون بدیم با شهادت او این امت ساخته میشه. من از زمینه هر چیزی هزینه خودشو داره. اگر حضرت اسماعیل بخوان کنار حضرت ابراهیم قرار بگیرن که یه امام یه امت تاریخی میسازه و تو ساخت این امت تاریخی کنار حضرت اسماعیل باشن، ابراهیم باشن، باید حاضر بشه بره تو کبیر با ذریه‌اش زنده بکنه، باید حاضر باشه اونجایی که خدای امتحانی از ابراهیم خلیل میگیرد بره تو قربانگاه، دست و پاشو ببندن، کارد به حلقومش بذارن، یا ابتف المات عمر ستجدونی انشاءالله من الصابرین. حالا اگر کسی میخواد در مقابل مهادینی که میخوان حدود خدا رو به هم بریزن و خلوت دارن و نقشه تاریخی میکشن، میخواد اهل نجوای رسول خدا بشه مقابل اون نجوا، میخواد طرح حضرت رو تو عالم جلو ببره، اونا یه اتاق خلوت دارن، حضرت هم یه خلوتی داره، اونا طرح میریزن، حضرت هم طرح میریزن. این نجوا تو این مقیاسه، میخواد خلیفه باشه، میخواد بار رسالت حضرت رو به دوش بکشه. صدقش که این چیزای ساده نیست که، صدقش عاشوراست. امیرالمومنین باید بار عاشورا رو بکشن، باید بار داستان احراق بیت و امثال اینا رو بکشن. حشر سفلت الاعراب و بقای الاحزاب الی دار الخلاف دار النبوه الی بیت النبوه و دار سلطان الولایه، و تحمل کنه. رضا سلمان اونجا وقتی داستان رو میبینه، وقع فی قلب سلمان شیء، اون سلمان هم نمیتونه این کارو بکنه، با اینکه کنار امیرالمومنین بار رو دوش حضرته، کم میاره به حضرت تو دلش میگذره که حضرت صاحب اسم اعظم کلیان چرا استفاده نمیکنن اینجا. یعنی اگه سلمان بود حتما استفاده کرده بود، یعنی اگه اون سر رو به سلمان داده بودن حتما سر رو اونجا به کار برده بود سلمان. حضرت امیره که سر رو میکنه، یه مولوی بالاتر از سلمان که نداریم که، نمیتونه این بارو بکشه. رضا سلمان چرا نرفته صدقه بده؟ خودش از اول میدونسته طرف این تکلیف نیست، اون مدعی نبوده من اهل النجوا، اون میدونسته صدقه این نجوا رو نمیتونه بده، جلو نرفته اصلا، خدا هم تکلیف رو دوشه او نگذاشته بوده، مدعی خلافت نبوده، اون میدونسته هنر بکنه شیعه امیرالمومنین باشه، نمیخواست جا امیر رو بنشینه که. لذا اینا معاف بودن از این تکلیف. از کردم آیه رو خوندیم دیگه، میفرماید یه دسته هستن از این نجوا معافن، طبیعتا از صدقه هم معافن، اینجوری فهمیده میشه دیگه که اینا معاف از این نجوا هستن. میفرماید که فَإِلَّمْ تَجَدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. خدا امثال یه جوری براتون جبران میکنه، شد شمایی که امکاناتشو ندارید صدقه برید با حضرت نجوا کنید، شما مکلف به نجوا هم نیستین، ندارید خودتون رو بکشید کنار. من در نظر میدم حضرت سلمان جزو این دست است، اما اونایی که مدعی بودن و اصحابی کن نجوم و به ایه مقتدیتم اهتدیتم همشون مدعی بودن، اونایی که هرچه در وصف حضرت امیر بوده برای خودشون جعل کردن، حضرت فرمود اکفاو از تعدیک القریش، خدای من از دست قریش به تو شکایت میکنم، همه فضائل من و پیمانش رو واژونه کردن، هرچی مال من بوده برای خودشون نوشتن، اون که برای خودشون بوده برای من نوشتن، درسته؟ اکفه و اناع فضائلی. اینایی که مدعیان خدا میفهمد، خب راست میگید نجوا میخوای، صدقه شو بدین، هزینه شو بدین. خیلی پیداست کار سخت بوده، ظاهر تکلیف که این ساده است، از کارم مثل گردم خوردن حضرت آدم. باطن تکلیف یه تکلیف بسیار دشواری بوده. سلمان و اینا اصلا خودشون اهل این تکلیف، مخاطب این تکلیف نمیدیدن. اونایی هم که خیال میکردن خبری هم دیدن اصلا شدنی نیست. مگه میشه این صدقه رو بده؟ کی اصلا کی این صدقه رو داره که بده؟ کی میتونه هزینه بار رسالت حضرت رو به دوش بکشه جز امیرالمؤمنین؟ لذا اوس که میتونه بیاد صدقش هم میده، به نجواش هم میرسه، بر محور او هم حزب الله شکل میگیره و با همین حزب الله کار حضرت هم جلو میره تو عالم. برنامه حضرت با اینو جلو میره مقابل حزب الشیطان. لذا گمان حقیر اینه که باطن تکلیف صدقهی که میخواستن صدقه متناسب با نجواست. این نجوا هم یعنی به باطن تر حضرت راه پیدا کردنه. شیاطین میخواستن نزدیک بشن، استراق سم میکردن که خدای متعال وقتی برای پیغمبرش وحی میفرسته اسرارو میگه، اینا هم دریافت بکنه برن سوء استفاده کنن. این نجوای شیاطینه. خدای متعال که فرمود اگر از این به بعد خان این کارو کنن ما اینا رو رجمشون میکنیم، راهو بروشون بسته. این که این شیاطین انسی هم که خیال میکردن میتونن بیان کنار حضرت سرک بکشن و از حضرت چیزی در بیارن، دیدن از حضرت چیزی به دست اینا نمیرسه. سر پیغمبر خدا رو که نمیشه کلا بگذاری که. همون دیگه بقیه یه دختر بدی بر اهل النجوا، این طوری نیست که بیاید. اگر راد دادن تو خونه معنی نیست که اهل النجوا میشی که. اهل النجوا شدن صدقه میخواد، بلدی بارشو بکشی. چه بخوای این نجوا کنی و اسرار رو بگیری بری مثل شیطان استفاده غلط بکنی، چه بخوای اهل نجوا بشی بگی من میشم اهل این رسالت بذاری رو دوش من. مثل علمای یهود دیگه چی میگفتن؟ میگفتن اگه کسی باید پیغمبر بشه ما باید پیغمبر بشیم. خدای متعال در قرآن میفهمد مگه پیغمبر شدن آسونه؟ شما تورات رو نتونستید بارشو بردارید که مثل الهماره حمل اسفارا. شما مثل قلاغی میدونید که تورات رو بارتونه، شما که حامل که تورات نیستی و قرآن رو میخواید ما به شما بدیم، سر خدا هم میخواید کلا بذارید، نمیشه که. خودتونم باورتون اومده، هی قسم میخورید توش عنایت میکنید. الان آیاتو خوندیم دیگه، روز قیامت خودشونم باورشون اومده قسم میخورن نه ما اصلا دنبال کار بعدی نبودیم، ما میخواستیم اسلام رو جلو ببریم، باورشون اومده خودشونم عنایت میکنید. خیال میکنن تر قرآن دیدید گاهی میفرماد که و اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. شعورشون نمیرسه. تو قیامت هم به خدا هم دروغ میگه، اینجا قسم میخوره، یه مش آدم ساده مثل ما پیدا کرده سرشون کلا میذاره، سوابق قبلی من انقلابی بودنشو میگه، سر ما رو کلا میذاره. خیال میکنه تو قیامت هم سر خدا هم کلا بذاری. تو قیامت با خدا هم میخواد دروغ بگه. یعنی همچین اینایی که میخواستن بیان کنار حضرت نجوا کنن یه همچین آدم هایی هن. روز قیامت سر خدا هم میخوان کلا بذارن. خیال میکردن واقعا ما اصلا امت رو میتونیم، اگر حضرت آمده یه امتی بسازه ما میتونیم بسازیم. بعدم واقعا اینقدر گفتن که خودشون هم باورشون اومده، به خود یکی گفته فاروق اعظم و صدیق اکبر، خودشون هم باورشون اومده. گفت فلانی شایعه کرد که آش میدن همه تو صف وایستادن، خودش هم کاسه‌شو برداشته عقب صف وایستاده، خودش هم کم کم باورش اومده آش میدن. اینا اینجوری هن، یعنی شوخی نیست، قرآن توصیفشون میکنه دیگه. میفهمد اینا تو قیامت هم یوم یبعثهم الله جميعا فیحلفون له كما یحلفون لكم، برای خدا هم قسم میخورن. یعنی اینقدر باورشون اومده که اینا کاره ای ان، اینا عالمو دارن اصلاح میکنن. انما نحن مسلمون، یه امت رو به هم میریزن و وقت سید الشهدا باید بیاد. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، مدعی اسلام. این مدعیانن که خدا میفرماد شما نجوا میخواد، هزینه‌شو بدید. هزینش این، حاضری عاشورا رو تحمل کنی؟ اگه حاضری نجوا رو بهت میدیم سر. امین سر خدا هستی؟ میتونی این که میگن صعب مستصعبه یعنی این، یعنی اگر علمو دادن بارش هم رو دوش آدم میذارن. یه عزیزی میگفت، گفت یه آقای تیل ارز میخواست به حضرت امیر اصرار میکرد دست بر نمیداشت. یا آقای رو حضرت فرستاد آمد گفت فلانی تیل ارز خیال میکنی ماشین خصوصی سوار شهر کسی دلت میخوای بری، ماشین ماموریت ها، حاضری تیل ارز بدم بگن نصف شب از خوابت پاشو برو فلان طرف گوشه دنیا باره یه مؤمنی رو بردار. گفت اگه اینجوری نخه ما خیال کردیم میشه باش بری کنار دریا. و اینا خیال میکردن نجوا یعنی اینکه اسرار رو میگیری تو میشین جا امیرالمومنین. مگه جا امیرالمومنین نشستن؟ ساده است. اینکه امرون علمنا صعب مستصعب، این علم که میاد کنارش تکلیف میاد، علمه، نفوذ میاره، قدرت میاره، امانته. اللهم اینی اسئلک من علم که به انفذه و کل علم که، علم قدرت میاره، نفوذ میاره، علم الهی. خیال میکردم میشه بری با حضرت نجوا کنی اسرارشو بگیری، حالا یا ببری تو نجوای شیطان تر حضرتو به هم بزنی، خودت یه تر بذاری رو میز تو بشی رئیس عالم، یا حدون الله مقابل دین خدا دین بذاری. این حدود چیه؟ نمیدونم اینجوری نماز بخونید، اینجوری روزه بگیرید، اینجوری ازدواج کنید، اینجوری طلاق بدید، این حرفا چیه؟ متناسب با توسعه تکنولوژی باید قواعد عوض بشه. اینا مال دوره گذشته است، اینا سنته. طیب الله انفاسکم. قناعت میکنید؟ بعد مدرن شد، بعد سنت‌ها رو کنار گذاشت، میخواد جای خدا پا بذاره. من پا جای خدا میتونی بذاری؟ هر کارم قرآن خیلی عجیب باشون برخورد میکنه دیگه. میفهمد ان الذين يهادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبل. پا جای فرعون های قبلی گذاشتید، هیچ چی توش در نمیاد. هر چی گیر فرعون ها اومد گیر شما میاد. فسبح عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمس. خیال میکردن میشه بری سر رسول و کلا بذاری طرحشو بدزدی بعد خودت به نفع خودت مساعد، یا نه بری طرح و یاد بگیری تو خلیفه بشی. واقعا هیچ کدومش نمیشه. هزینه میخواد نجوا، هزینه‌شو بدی حضرت باید نجوا میکنه. هزینه‌شو ندی این پیغمبر خدا یک کلمه به کسی نمیگه. امینه، امانته، سره. سر رو به اهلش میدن. السلام علیکه یا سر الله، مخزن سر امیرالمومنینه. نحن خزان الله لا علی ذهب ولا فضه بل علی اسرار تدبیر الله. پس این نکته‌ای که باقی مونده بود که حالا شاید اینجوریه که این تکلیف. یه نکته دیگه هم عرض بکنم، از بعضی روایات استفاده میشه این محیط نجوایی که شیطان درست میکنه لیحزن الذین آمنو فقط مربوط به این عالم ظاهر نیست. که حالا روایت رو ببینید، یه رؤیای حضرت دیدن وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها، میخواست حضرت رو محزون کنه دیگه. رؤیای پیداست اونجا هم دست میبره. البته ببینید نسبت به معصوم هیچ نفوذی نداره ها، خودش هم میدونه ان عبادی لیس لک علیهم، نه در خوابشون نه در بیداریشون، مگر خودشون یه جایی اذن بدن. کما اینکه در عالم بیداری به حسب ظاهر این شیاطین سید و شهدا رو به شهادت میرسونن، تو عالم خواب هم ممکنه اجازه بدن یه اتفاقاتی بیفته. این قاعده کلی محفوظ باشه. اون روایت حالا اگر ملاحظه فهمید، نمیخوام بخونمش، اون روایت اگر ملاحظه فهمید معناش اینه که شیطان عالم نجواش اختصاص به عالم بیداری و عالم حس نداره. تو عالم خیال و مثال هم نجوا میکنه با آدم، خلوت میکنه با آدم، ایزا میکنه، اذیت میکنه، میخواد به هم بزنه اون وادی امن انسان رو. این کارو میکنه. این روایت من ذیل این آیه میدیدم، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. اونایی که ایمان آوردن ایمانشون هم خلط نکردن با ظلم، با ظلمت، با شرک، حضرت فرمود با شک، با شک، با شرک قاطی نکردن، اینا صاحب امنیتن. یه روایتی میدیدم آورد محضر امام صادق به نظرم، از که من سنم رو به آخر پیر شدم، شیطان تازه یقه منو گرفته، میخواد منو از خدا مایوس کنه، منو به خدا بدبین کنه، بین منو خدا دعوا بندازه، چیکار کنم؟ این نجوای شیطان رها نمی کنه دیگه. راه حلش هم بگم حضرت فرمودن که راه حلش نیست بشینی استدلال کنی، نه، و اون راه حلش وقتی آمد بگو ملعون مطرود خدا، من حاضر نیستم که ایمانمو با ظلم قاطی بکنم، از کسانی نیستم که یلبسو ایمانهم به ظلم. قرازم اینه نجوای شیطان خلوتی که درست میکنه، دیدید حالا خواب میبینن، خواب شیطانم تو خواب دست میداره، نجوای شیطان بخشش تو خوابه. روایات زیل این آیه رو ببین، محیط نجوای شیطان یکیش عالم مثال آدم، عالم خیال آدم، حالا به تعبیر محیط نجوا. الان ببینید این فضایی که الان میخواستم این بحث رو عرض بکنم، قرآن رو نباید خیلی سخیف معنا کرد، این معنا کردن ها سخیفه، از تفسیر قرآن بیایم بیرون. الان این فضای مجازی که اینا درست میکنن واقعا یه عالم خیال منفصل میخوان درست کنن، ما رو ببرن تو اون عالم خیال، اونجا با ما نجوا کنن، خلوت کنن. دیدید دیگه این قدمهای جدیدی که هنوز به نتیجه نرسیده دارن تو تحقیقاتشون برمیدارن، میخوان یه جهان تخیلی شبیه سحر سحره فرعون، یه خیال منفصلی درست کنن، بعد آدم رو برن تو اون خلوت. از این عالم که نجواهاشون تمام شد، این تمدن رو درست کردن، یه عالم نجوای شیطانی، حالا میخواد یه عالم نجوای دیگه ای درست کنه از این پیچیده تر. اون فضای مجازی که میگن، اون جهان جدیدی که میخوان بسازن، در واقع یه جهان خیالی است که شیطان درست میکنه، آدم از این جهان میبره تو اون جهان، اونجا با آدم ها نجوا میکنه. دیدید، ملاحظه کردید دیگه، مقدماتشو دارن تو عالم کم کم اعلام میکنن. بنابراین شیطان، اینم یه نکته، محیط نجوا و خلوت و سری که شیطان درست میکنه برای اینکه لیحزن الذین آمنو و مؤمنین رو وارد وادی حزن کنه، جنگ روانی بر علیهشون میکنه، این فقط در نجوای در این عالم حس نیست که فقط فرض بکنید حالا یه محیط نجوا درست میکنه، یه خبرگزاری، نمیدونم یه رسانه ای، نه، نجوای در عالم خیال، در عالم رؤیا، مشابهاتش، این نجوا هم شیطان داره که آدم باید مواظب باشه که شیطان نجواشو به حدی گسترش بده، تو عالم خواب هم میاد باید نجوا میکنه، حواس انسان باید جمع باشه. لیحزن الذین آمنوا، البته در باب معصوم دستش بسته است، اون روایت هم یه نکته دیگه ای رو داره بیان میکنه، ولی کلن نشون دهنده اینه که لذا بعضی از خوابهایی که مؤمن میبینه در روایت داره شیطانی دیگه، لیحزنه، میخواد زندگی انسان از مداری که داره به سمت خدا میره متوقف کنه، تو عالم بیداری نمیتونه، تو عالم خواب میاد. این فقط ابلیس نیست که محیط نجواشو به عالم خواب آدم هم میکشه، الان این شیاطین روزگار واقعا دنبال اینن که این به قول خودشون عالم مجازی که درسته، حالا اسمشو میذارن عالم، ها خبری نیست، یه عالم مثل سحر سحره فرعونه، وقتی حضرت عصا رو اژدها رو رها کنن همشو از کنم میبلعه و از بین میبره، تلقف و ما یعفکون، جای نگرانی نیست، ولی اون فضایی که دارن درست میکنن کم کم عالم خوابتونم میخوان بگیرن، اگه رفتید تو خوابم براتون نقشه دارن، خوابی این دستگاه ها رو به خودت وصل میکنی، با اونا تو عالم خواب سیر میکنی، بیداری با اونا، حتی دارم به اینجا میبرم، میدونی مطلعید از من، اطلاعاتون بیشتر تو این زمینه، من تو این زمینه ها جاهلم، آره، دارن طرحی درست میکنن که خواب آدم رو هم محیط نجوا قرار بدن، خوابیدی ولی اون دستگاه ها با آدم وصله و تحریکاتی میکنن، اونی که میخوان تو عالم خوابم با آدم القا میکنن. از خواب ما هم شیطان هم همینطوریه، محیط نجوای شیطان اگر کسی دست داد و پاداد، اون وقت آدم رو میبره تو محیط نجوایی که خواب آدم رو هم، کما اینکه خدای متعال هم اگه اهل خلوت با امیرالمومنین شدی، امیرالمومنین تو خوابت هم راحت نمیکنه که، خواب آدم هم ذکره، خواب آدم هم بید، مؤمن خوابش هم بیداریه، مؤمن دریافتش تو خواب گاهی بهتر از دریافتش تو بیداریه، یعنی به امامش که وصل میشه، حضرت یه نجوایی تو عالم خوابم با مؤمن دارن، شیطان هم همینطوره، اگر به نجوای او پیوستیم خواب ما را متصل میکنه به عالم نجوای خودش، کما که این شیاطین میکنه. خب این یه تا دو نکته که باقی مونده بود که عرض کردیم، اجمالش اینه که بر محور رسول خدا و کسی که اهل نجوای با حضرته که اوتول علمن، یه مجالسی شکل میگیره، این مجالس مجالسی است که نجوای شیطان درش نفوذ نداره، بعد بر محور این مجالس یه حزبی درست میشه که حزب الله، که حالا این حزب الله رو قرآن تو آیه آخر توصیف کرد، آیه رو عرض کردیم، کسانی هستن که هیچ تعلقی به دستگاه شیطان ندارن. لا تجد قوما یؤمنون بالله ورسوله یوادون من حاد الله ورسوله، معید به روح الهی هستن، حقیقت ایمان در قلبشون تثبیت شده به بقیه. از این حزب الله یه جای دیگه هم تو قرآن بحث شده، فقط دو جاست بحث حزب الله در قرآن تحت این عنوان، آیاتش هم خیلی عجیبه، خیلی با هم مناسبن، یکی در همین سوره مجادله است، یکی هم در سوره مبارکه مائده است که داستان نزول ولایت امیرالمومنین و علی و اکملت لکم دینکم و عرض کنم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، تو این تو فضای این سوره است از داستان حزب الله صحبت میشه. این سوره رو داشتیم یه مرور مختصری میکردیم به سوره و اینکه آیات سوره مائده رو ذیل عرض کنم ارتباط منافقین با کفار و داستان حزب الله میخواستیم ترجمه کنیم. این نکته هم اشاره بکنم، اینهایی که اومدن با رسول خدا نجوا کنن و طرح رسول خدا رو بگیرن، حالا یه ببرن به نفع خودشون مصادره کنن یا اینا بشن خلیفه، وقتی دیدن حضرت سرش کلا نمیره رفتن با دشمن بستن، لذا بلا فاصله بعد از این آیه نجوا ملاحظه کردین که اینا صدقه ندادند و نتونستن برن، به جای اینکه خدا فرمود حالا شما اهل نجوا نیستید برید نماز بخونید دنبال رسول خدا را برید، نمیخواد که خلیفه، نمیتونید دنبال رو باشید، اینا طرح رو عوض کردن. علم تر علاقه اومن که عرض کنم، حالا آیه رو باز من غلط نخونم، خاطر مبارکتون است، آیه اینجوریست، علم تر الالذین تولوا قوما غضب الله علیهم، دیدن از این پیغمبر آبی گرم نمیشه، حالا اینا رفتن با قوم یهود بستن، اینا حد میفهمید دیدن نمیتونن خلیفه بشن، رفتن تو وادی درگیری با حضرت و با قوم یهود بستن و حزب الشیطان رو درست کردن. حالا در سوره مائده دقیقاً داستان همینه، داستان از اینجا شروع میشه، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء و من یتولهم منکم فانه منهم ان الله لا یهدی القوم الظالمین. این چیزی نیست که خدای متعال ازش بگذره، اگر رفتید یه همچین کاری رو کردید، این ستم و ظلم به جبهه حق موجب میشه از هدایت محروم بشید. حالا از اینجا شروع میشه که انشالله اگر خدای متعال توفیق داد جلسه بعد تقدیم میکنم. السلام علیکم یا ابا عبدالله.